بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، صفحه 126 هستیم. در مورد اخلاص بود بحثمون. در اهمیت اخلاص حدیثی رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردن که میخونیم: نخستین کسی که در روز قیامت مورد محاکمه و داوری قرار میگیرد و به زیان او حکم صادر میشود عبارت است کسی است که در دنیا به شهادت رسید. اولا میگن به شهادت رسیده، میان اونجا این تو دنیا میگن که مردم میگن چی شده؟ این شهید شده. این از اولین کسایی است که میان اونجا محاکمش میکنن. چه شخصی را میآورند و نعمتهایی را که در دنیا به وی ارزانی شده است بدون معرفی کرده و به روح او میکشند. اون نیز نعمتهای ارزانی شده را شناسایی کرده و بدان اعتراف میکنه، میگه بله من این نعمت ها رو خدا من داره من دادید. سپس به اون میگویند در ظل این نعمت ها، در سایه این نعمت ها، چه کار در دنیا صورت داده؟ میگوید خدا در راه تو به جهاد و پیکار و با دشمنان دین برخواستم تا آنگاه که به درجه شهادت نائل شدم. به اون میگویند دروغ میگوی. این باور خودش این است که چیه؟ باور خودش این است که در راه دین خدا جنگیده و بعد به شهادت رسیده. خودش این باور داره. خیلی آقا بد انسان خودش یه باور راجع به خودش داشته باشه، حقیقت چیز دیگه باشه. این بدترین چیز هستش. یعنی انسان نمیفهمه و نمیفهمه که نمیفهمه. دو تا یک جهل مرکب در مورد شخصیت خودش هستش. نقل هستش که حضرت به ابو ذر فرمود بهترین این گروه رو هم معرفی کن. یه نفر رو ابو ذر گفت فلانه. این نظر ابو ذر رو این بهترین هست. حضرت فرمود اتفاق این بدترین این گروه هست. هم که تو بهترین دنیا بدترین دنیا. انسان رو خودش یه حساب دیگه باز کنه، یه جور دیگه خودش ببینه، اون طرف اصلا یه جور دیگه با خودش باش برخورد بشه. خیلی چیز بدیه این. اللغوین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این خیلی چیز بدیه است. ما دائما احتیاج داریم که ارزیابی بکنیم خودمون رو. یعنی زیاد پیش میاد و اتفاق میفته که ما در مورد خودمون یه فکری میکنیم، یک قضاوت میکنیم در مورد خودمون، اما حقیقت یه چیز دیگری هستش. اونی که ما قضاوت میکنیم نیست. اهمیت این قضیه کی روشن میشه؟ زمانی روشن میشه که ما بدونیم داریم به سمت یک شرایط زیستی ثابت حرکت میکنیم. یعنی تغییر پذیر نیست. اون طرف یه شرایط زیستی ثابت، باید تو خودت رو با اون تطبیق بکنی. لذا اشتباه در تطبیق مشکلی رو حل نمی کنن. ببینید مثلا من فرض بفرمایید یه دکمه رو، قانون رو دیگه، مثلا این دکمه رو بزنی توی مثلا بمب عرض میکنم، یه چیز حساس بگم، شما این سیم رو قطع بکنی بمب خنثی میشه، یه سیم دیگه دست بزنی چی میشه؟ منفجر میشه. این که تو نمیدونستی حالیت نبود اشتباه کردی به جای که مثلا سیم زرد رو قطع بکنی سیم قهوه‌ای رو قطع کردی، هیچ تأثیری تو اصل جریان نداره. شرایط زیستی آخرت یه شرایط ثابتی هستش که تو چاره ای نداری جز اینکه خودتو با اون هماهنگ بکنی. لذا سوء برداشت از خودمون، خوب دقت بکنید، سوء برداشت از خودمون باعث میشه ما دوچار جهل بشیم. یعنی یه دفعه اشتباه فکر کنیم، داریم فکر کنیم درست بریم جلو و حرکتمون حرکت خوبی هست، در واقع خوب نباشه. بدترین چیز است برای آدم. یعنی وقتی متولد میشه، منتقل میشه، اون طرف انتظار خاصی داره، انتظار نوع خاصی از برخورد داره، ولی یه جوری دیگه باش رفتار میکنن. برای همین ما دائما احتیاج به چی داریم؟ محاسبه داریم. دائما احتیاج به حساب کشی خودمون داریم. این محاسبه، مراقبه، معاتبه که آمده داره چی هست؟ برای اینکه ما یه موقعی سوء برداشت خودمون نکنیم، که وقت کار خیلی مشکل میشه. اینکه دائم انسان استبداد رأی نداشته باشه، بالا سرش استاد باشه، خودشو دائم عرضه بکنه، هی دلواپسی داشته باشه، این همه دلواپسی هایی که معصوم علیه السلام در ادعیه نشون میدن از خودشون و نگرانی هایی که دارن، اینا رو چیه؟ آمد خدمت امام سجاد علیه السلام عرض کرد انی احبک فی الله حبا شدیدا، من تو رو خیلی دوست دارم در راه خدا. آقا زد تو سر خودش گو اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انتلی مبغضون، خدایا پناه میبرم به تو از این که مردم منو به خاطر تو دوست داشته باشن ولی من در نزد تو منفور باشم، مبغوض تو باشم. مردم فکر میکنن که به هوای تو من احترام میذارن، به خاطر تو من رو تحویل میگیرن، به خاطر تو من دوست داشته باشن، ولی تو خود متنفر از من باشی، این خیلی چیز بدی هستش. نکته مهم، سوال بعد، نکته مهم این هستش که ما باید یه نکته دیگه هم خیلی بهش توجه کنیم تو ارزیابی خودمون. اون این هستش که ما حب ذات داریم. حب ذات یعنی عاشق خودمون به طور طبیعی. همین عشقی که انسان به طور طبیعی به خودش داره ها نمیذاره درست نگاه کنه خودشو، چون حب و کل شیئن یومی و یوسم هست. مثل مادر که ای بچهشو خیلی کم میبینه، مثل عاشق که معشوقشو کم عیبشو میبینه یا اصلا نمیبینه. ما زمینه این که عاشق هستیم، معشوق هم هستیم. اما عاشق کی هستیم؟ خودمون. معشوق کی هستیم؟ خودمون. و این برای همین پیامبر چقدر این نکته، این نکته در معرفت نفسی رو سالهاست نگفتم براتون، اینجا میگم که چون جاشه، یعنی خوب میتونه که معرفت نفسی خوندن خوب جا بفهمید. پیامبر میفرماید که کمترین دروغ این است که انسان خودش تعریف میکنه، تعریف حقیقت، تعریف راست میکنه ها، نه دروغ بگیم. چرا اینجوری حضرت میگه این کمترین دروغه؟ چون سایه از حب ذات باهاش هست، سایه و کم شمه از حب ذات باهاش هست، لذا اونی که باید در بیاد خالص نمیگه. مگر کسایی که خب واقعا غلبه داشته باشن با خودشون، اونهایی که واقعا علیه خودشون چیکار میکنن، اعتراف میکنن خودش از دست خودش متنفر است، خودش از دست خودش به سطوح آمده، خودش تونسته ارزیابی دقیقی با ملاکای خوب بهش برسه، علیه خودش اعتراف میکنه. ما دائما احتیاج به بررسی کنیم، کنکاش کنیم که عمر نبازیم. این خطری که ما یه موقعی بمیریم و فکر کردیم درست زندگی کردیم همیشه تهدید میکنه ما. بعدم بریم اون طرف بریم که اشتباه کردیم، بفهمیم که ما اشتباه کردیم. میگوید خدا در راه تو به جهاد و پیکار و با دشمنان دین برخواستم تا آنگاه که به درجه شهادت نائل شدم. به او میگویند دروغ میگویی، زیرا تو به این منظور و هدف به جهاد قیام نمودی تا دیگران درباره تو بگویند او مردی دلیر و با شهامت بوده است، بگن چه مجاهدی بود، چه طلبه‌ای بود، چه مبارزی بود، چه سرداری بود، چه خدشکنی بود، چه دریادلی بود. مردم نیز اجر و پاداش تو را پرداختند و شهامت تو را به زبان راندند، ای گفتن برات، ای تعریف کردن. در کروشه نوشته که یعنی تو به قصد پاداش لسانی مردم به جهاد برخواستی و آنها نیز درباره تو و این هدف تو دریغ نکردند و اجر تو را توأم با تمجید و تجلیل به تو تسلیم کردند. بنابراین آیا تو می توانی با وجود آنکه غیر خدا را در قصد و هدف خیش در مد نظر گرفته ای از خدا درخواست اجر و پاداش نمایی؟ بسته، جلوش بسته. ادامه حدیث می فهمد رضا خداوند متعال فرمان می دهد که وی را به رو درافکنند و به روی زمین بکشند تا در میان آتش دوزخ افتد. حالا بقیه چی داشتن، هم طلبگیش، مدداهیش، نمیدونم اصلا که معلمیش، اصلا شاگردیش، این کلاس رفتن، کلاس این استاد رفتن، کلاس اون استاد رفتن، عرفان رفتن، نمیدونم عرفان خوندن، هزار تا چیز دیگه، سینه زدن، عزاداری کردن و خیلی گرفتاری های دیگه. سپس شخص دیگری را احضار میکنند که در دنیا به دانش آموختن و یا تعلیم آن به دیگران و نیز تلاوت قرآن کریم سرگرم بوده است. آنگاه نعمتهایی که در دنیا از آنها برخوردار بوده به وی عرضه میکنند، او نیز آنها را شناسایی کرده و به دانها اعتراف مینماید. سپس به وی میگویند چه کاری در دنیا و در سایه این نعمت ها انجام داده ای؟ پاسخ میده که در دنیا به دانش اندوختن و تعلیم آن به دیگران و تعلیم و تلاوت قرآن مشغول بودم و در این رهگذر تو را میجستم و هدفم تو بوده. ولی به وی میگویند دروغ میگویی، زیرا تو از آن جلب تعلم و تلاوت قرآن دست یازیدی که مردم تو را به عنوان یک عالم و دانشمند تلقی کرده و دیگران درباره تو بگویند که قاری قرآن میباشی. بخونه خودشو بکشه 30 جز قرآن رو حفظ کنه که مثلا بهش بگن حافظه، حافظ کل شده، آفرین، عجب قرائتی میکنه باید. بگن آقا مثلا درس خارج خونه، آقا مجتهد شد، آقا معلم چنین هست، آقا درس اخلاق میگه، آقا نمیدونم عرفان میگه، دنبال عناوین باشه، هی عنوان بر خودش انتخاب بکنه، عنوان های بزرگ بزرگ. مردم نیز اجر و پاداش نیت تو را پرداختند و گفتند تو قاری قرآن و عالم و معلم دیگران بوده. این بهره ها چهچه هایی که هستش. بنابراین به چه جهت و روی چه اساسی از خدا توقع اجر و پاداش را داری؟ مگر نه این است که تو علم و دانش را برای غیر خدا اندوختی و آموختی و با هدفی بیگانه از خدا به تلاوت قرآن قیام نمودی. لذا دستور می‌دهند که او را به چهره بر روی زمین بکشند تا آنگاه که در میان آتش دوزخ افکنده شود. برای کی رفتی مدح شدی تو؟ برای کی مدح می‌کردی؟ برای خدا مدح می‌کردی؟ برای امام حسین بود واقعا، با اون هدف الهی که امام حسین داشت رفتی مدح کنی که اون پیام رو بتونی برسونی، اون رو نگه داری؟ چند نفر در اثر مدداهی های تو، در اثر سخنرانی تو، در اثر اینم چیزای تو روحی حسینی پیدا کردن، روحی جهادی پیدا کردن؟ خودت اصلا وقتی میخوندی اصلا روحی جهادی داشتی؟ فقط میخوندی که عشق از مردم چند کنی، بگید چه صدایی، چه حالی، چه سوزی، چه گدازی،
عملت چی؟
مهم این ملاک ها هستش. ملاک هایی که من در معرفت نفس عرض کردم خدمتون، بحث شیطان و سوال مقدر، این مهم که ملاک ها و کجا بیاریم که بالاخره این تشخیص ها رو بتونیم بریم. امام سلام الله علیه خیلی خوب در مباحثی که این چنین هست ملاک دادن به ما، ملاک دادن دست ما. یه ملاک مهم بشه من عرض بکنم خدمتتون، اون هستش که به هیچ شأن و به هیچ هویتی از هویت ها تعلق نداشته باشه. اگه طلعه بودی گفتم برو جبهه، گیر بیفته تو دلت که آی برم نرم، این معلوم از تعلق است. اگه استاد بودی بهت گفتن نگو، حرف نزن، اصلا دستور آمد که آقا اصلا شما حرف نزن، برای اسلام حرف نزن، به خاطر اسلام. اگه دیدید ناراحت میشی این گرفتاری داری تو. اگه مداح بودی گفتن نخون آقا نخون، دید دلت میخواد گرفتاریه آقا. گفتن آقا یه استادی هست بهتر از تو درس میده، بهتر از تو میتونه بگه. اگه برخورد و ناراحت شدی با که میدونی بهتر از تو میگه، از اینکه بسپاری جای خودت یک کسی بیا یا اینا رو بگی آقا به سر کلاس فلانی بهتر هستش استفاده بکنید، دید دردت میاد معلوم هستش اون گفتنت هم برای خدا نبود. اگه گفتن کلاس تعطیل میشه، دید دلت تکون نخورد، برای خداست. اگه شدنش و نشدنش برات یکی بود، یکی بود. نه اینکه انسان خب به عقل وقتی یک جلسه علمی میره شرکت میکنه، چه برای گویندگی چه برای شنوندگی، برایش ارجحیت قائل است، رجحان شرعی قائل است. جدای از اون رجحان شرعیش وقتی ساقط شد دلت تکون نخور. نه اینکه بگی اگه من نرم، اگه من نگم، اگه من شرکت نکنم توی این کلاس چی میشه چی میشه چی میشه. اینقدر هستن به خاطر چشم هم چشمی میام میاسن این کلاس های عرفان و نمیدونم کلاس های پورت هم تر با اسمای بزرگ میرشینن کلم، اینقدر هستن میان این نوارا گوش میکنن بقیه به خاطر این که بگر که اینا هم این سیر رو گذروندن، اینا رو شنیدن، توی این چیزا شرکت دارن. به طرف میگه آقا استاد گفته این نوارا رو 100 تاشو گوش کن بیا سر کلاس. میذاره بیام سر کلاس اول، بعد خودم 100 تاشو گوش کنم. شما برای چی میخوای بری سر کلاس؟ از کلاس چی میخوای شما؟ اینکه حضور میخوای، بگن تو سر کلاس میای و میری؟ یا شدن میخوای؟ اگه شدن میخوای دیگه خود استاد گفته شما این سر رو تو. نه من میخوام. و اگه هی بابا این ملاک ها خودمون نسنجیم و دائما هی مراقبت نکنیم و به این شرک ها زیاد میفتیم، به این تر مشکلات این چنین. اگر کسی در طی تحصیل علم و دانشی که باید آن را به منظور کسب رضای خدای عز و جل فراگیرد جویای هدفی دیگر باشد و بخواهد از طریق این هم روایت دیگری است از طریق علم و دانش فقط به اغراض دنیوی دست یابد، نمیتواند در روز رستاخیز بوی خوش بهش را بیابد. این باید بیابد باشه، درسته؟ بله؟ من یعنی آنچنان از بهش بیگانه میگردد که اثری از آن نخواهد یافت، چون به خاطر دنیا رفته. یه روایتی هم جا انداختیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با روایت از جبرئیل علیه السلام و او از خدای عزوجل چنین آورده است که خدای متعال فرمود، خیلی این قشنگه روایت، خیلی اخلاص و پالایش قصد و نیت یکی از اسرار من می باشد که در دل بندگان محبوب خیش به ودیعت نهادم. اسرار من هست، یه سره. چقدر لطیفه این برای خدا کردن. یه دوست نداشته باشی، یکی از راه‌هایی که خودشون در روایت فرموده، ملاک‌هایی که ما دادن، ما به ملاک خیلی احتیاج داریم که خودمون ارزیابی کنیم. تا اگه مرد ارزیابی باشیم می‌خوام بر اساس ارزیابی عمل بکنیم، اینه دیگه ملاک برام مهمه. گفتم ببین اگه فاش شد خوشحال میشه یا نمیشه. اون که دوست نداشته باشی فاش بشه، اون خیلی خوبه، نخواهیم. اگر کسی علم را برای غیر خدا فرا گیره، روایت بعدی، یعنی غیر خدا را هدف علم آموزی خیش قرار دهد، جایگاه او از آتش دوزخ فراهم و آماده خواهد شد. این سراغ علم بره برای اعتبارات اجتماعی، برای اینکه بهش بگن آقا این نمیدونم چقدر شخصیتش بالاست، این نمیدونم چقدر سواد داره، یا آقا اونم پروفسور است، این دکتر است، این حجت الاسلام هست، این چلیل است، این چلیل است، برای اینها بری که این عناوینو بار بخونم. من اینقدر من طلبه میشناسن که وظیفه اصلی طلبهیشون رو بری کرده، شون طلبهی له شده زیر دست و پای اونا، کشته خودش رو لیسانس هم بگیره، بگن آخونده لیسانس هم داره، آخونده دکترا هم داره. بعد میری وظیفه اصلی طلبهیش چیه؟ نمیتونه رعایت بکنه. تا یه طلبه هستی، یه روحانی هستی، نمیخوام بگم اینو مانعت الجمع ها، نه مانعت الجمع نیست، برای کسی بتونه مانعت الجمع نیست، ولی بعضی نمیتونه حتی ابتدایی ترین وظیفش هم رعایت کنن. آخ 30 جا خودشون رو میفروشن که این اعتبار حفظ بشه. اینا چیزایی هستش که ما اول کار بهش احتیاج داریم، اول کار بهش احتیاج داریم. این چیزایی که تو حوزه ها باید اول کار به طلبه بگن، ولی هیچ وقت نمیگن یا بسیار کم، و اگرم بگن بعد از گذر سال هاست. نهید خودتون چرا این موقع شروع کردید؟ نه من اون موقعی که معرفت رو شروع کردم، قبلش علم آموزی رو تکسیکی هم دارم دست همه، گفتم آقایم که میخوام بیان سر این کلاس اول این رو بخونم. 6 سال پیش یادتون هستش دیگه، از روی همین کتابم خلاصه نویسی کرده بودم در دست آقایم. همون موقع اول این رو آقا بخونید، مسلط بشید، بعد بیاد کلاس. کلاس رفتن خیلی مهم نیست، درست رفتن اهمیت داره. اینکه ما بفهم یه وظیفه تعلیم و تعلمی داریم خیلی خوب استش، بهش هم قیام کنیم خیلی خوب است، اما اینو ما چجوری انجام میدیم که تای قضیه خسران نکرده باشیم، این خیلی اهمیتش بیشتر است. کیفیت کار، دفع آفات، و اگه اینو بهش دقت نشه، هر مقداری که از این کار تعلیم و تعلم میگذره ها، به قساوت ما بیشتر اضافه میشه، دور میشیم از خدا، قلبمون سختتر میشه، اشکمون خشکتر میشه. چقدر ما دانشجو داریم تو این دانشگاه ها که اونی که امام زمان میخواد نمی کنن. چقدر خدا میدونه ما استاد دانشگاه داریم که میدن تو همین علوم انسانی درس میدن، اما واقعا اونی که امام زمان میخواد نمیگن، عمل نمی کنن به وظیفش. چقدر افراد داریم که از خون شهدا استفاده کردن. ما با بیدین ها کاری نداریم، ما با ریشتراش های بیدینه، نمیدونم کرواتی و فوکولی و نمیدونم کسایی که قبله شون دشمن هست کاری نداریم. بچه حزب‌الله دارم عرض میکنم، بچه حزب‌الله که به واسطه این شهادت ها و خون دادن ها رفتن مسئولیت گرفتن این رو بر. رئیس شدن، نماینده مجلس شدن، وزیر شدن، مشاور وزیر شدن، معاون وزیر شدن، نمیدونم چه شدن، چه شدن، چه شدن، فرمانده پادگان شدن، سردار و نمیدونم سرتیپ و سرهنگ شدن، اما اونی که با مزاحم میخواد انجام نمیدن اصلا. اون که واقعا لازمه اون شغل هست و امام زمان از اون میخواد نمیکنه. اصلا رفته سراغ کارهای دیگه. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی چی؟ یعنی آقا هر جا قدرت اومد دستت، اگه تو شیته کاری، شعاع کاری تو اقامه صلات، امر به معروف، نهی از منکر، ایتاء زکات نشد، تو خراب کردی. من چی بگم از کسی که رفته از خون شهدا با استفاده از این خونها رفته شده مسئول، خودش داره تیغ برداشته به جون امرعرف و نهی از منکر افتاده، نمیذاره امرعرف و نهی از منکر بشه، اجازه نمیده. اصلا اون شده یه جا رئیس که ریشه امرعرف و نهی از منکر رو بکنه و ریشه آمران به معروف و ناهیان عن المنکر رو بزنه، با اونا به جنگ بیفته. این کسی هستش که مسئولیتش برای خداست، با من برای اسلام رفته مسئولیت رو قبول کنه. آقا این قانون مدیریت در اسلام، اسلام مدیریت داره؟ بله اسلام مدیریت داره. این قانونش محصول کار باید معلوم باشه چیزش، اگر نشد خراب، از اول گندی داریشه. اگر کسی علم و دانش را از آن جهت فراهم آورد که بخواهد، حالا طلبه هم همینطوری، کسی نگاه طلبه را جمعه، طلبه هم همینطور، چه بسیار طلبه هایی توی حوزه علمی دارن کار میکنند و درس میخونند. البته یکی شب خود من که واقعا اونی که امام زمان میخوان انجام نمیدن دیگه، مثلا اونجوری نمیشن که امام زمان میخوان. امام زمان میخوان شما چی بشه به امان طلبه؟ تو این عصر ما میتونیم نیاز مملکت اسلامی رو برطرف بکنیم، برآورده بکنیم؟ اون چیزی که امام زمان میخواد ما باشیم، میشیم توی این حوزه ها. در بسیج همینطور، یه اون یه مسئول پایگاه قابلیتش از مسئول ناحیهش بیشتر، مسئول ناحیه مرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه مسئول پایگاه، اگه این مسئول نواحی به اندازه یه دونه مسئول پایگاه، یکی از این مسئول پایگاهی که دارن فعالیت میکنن زنده فعالیت میکردن، که این وضعیت پایگاهی بسیج ما نمیشد که جوری شد. بالاترش میری باز همینطور، میگه مسئول ناحیه ارزش، مسئول ناحیه، حالا الان بگه به جای ناحیه میگن چی؟ حوزه. ناحیه کلمه بالاتری شده. یه مسئول حوزه ارزش از فرمانده یه ناحیه بالاتر استش، تلاشش، انگیزش، اندیشش بالاتر از اون است. خدا رحمت کنه این مرتضی پورسه رو، مسئول بسیج قائمیه بود. این هر وقت میرفت سپاه همه فهمید که این فرمانده سپاهه، نه مسئول پایگاه بود، مسئول ناحیه هم نبود، ولی چنان میرفت و دل اونا حرف میزد و امکانات جذب میکرد و اونها رو جهت میداد، فکر بهشون منتقل میکرد، اندیشه بهشون منتقل میکرد، مجبورشون میکرد که تلاش بکنن، کار کنن، فعالیت میکنن، خیلی فهمید که این فرمانده پایگاه هستش، فرمانده پایگاه هستش. تو اسلام یعنی آقا مدیر همه رو بیشتر میدوه، میدوه و همه رو هم چیکار میکنه؟ میدونه، همه رو میدونه، همه دنبالشن، خودش دوتر از همه حرکت میکنه، بیشتر از همه فعالیت میکنه، کمتر از همه میخوابه، بیشتر از همه فکر میکنه، بیشتر از همه برنامه ریزی میکنه، تعطیلش، غیر تعطیلش، شبش، اگر کسی علم و دانش را از آن جهت فراهم آورد که بخواهد با دانشمندان دیگر بستیزد و یا بر سفیهان و سبک مغزان بتازد و در افتد و یا آن را وسیله جلب نظر مردم به خیشتن قرار دهد، باید جایگاه و معوای خود را از آتش دوزخ فراهم آورد. این فراهم آورده. آقا یکی از بزرگترین آفتهای کار علمی ها این شهوتش هستش. فرمودن مستی علم، مستی علم. یه حدیث من برای شما میگم، امیدوارم که این حدیث رو شما اونجوری که باید عمقش رو بگیرید بگیرید. خوب دقت بکنید به این روایت، خیلی مهم هستش. فرمود علم یک کلمه هست، اما جهال او رو تبدیل به مسائل زیادش کردن، علم و گسترش دادن جهال. این هم حدیث بار ارزشی داره، مثبت هم بار منفی. مثبتش که بحث توسعه علم و این چیزا هست، به جای خودش، سر جای خودش. منفیش یعنی انقدر این شهوت های علمی زیاد هست که میبینی از یه امر حق هزاران تئوری باطل گرفته میشه. شما نگاه بکنید تاریخ اندیشه سیاسی بشر رو، تاریخ اندیشه فلسفی بشر رو، تاریخ اندیشه روانشناسی رو، تاریخ اندیشه های دیگه رو، ببینید چقدر بشر با این شهوت مردم رو منحرف کرده. شما الان میزان مقالات و مجلاتی که تو کشورمون داره نوشته میشه ها، ببینید که متاسفانه ملاک توسعه هم یکیش همین چیه؟ تعداد زیاد مطبوعات. هر کدوم از دفترش میبینید 4 تا جوون بی سواد نشستن اونجا، قالبشون رو میگم، حالا کاری با بعضیش که وزین هست ندارم، خودتون قلم دارن میزنن، مقاله می نویسن مقاله چاپ میکنن، مقاله می نویسن مقاله چاپ میکنن، نمیدونم آداب تربیت کودک، نمیدونم اخلاق اسلامی، نمیدونم تربیت مسائل زنان، نمیدونم چه و چه، در سیاست، در ولایت، در نمیدونم ارتباط سیاست خارجی، در چه و چه و چه. آقا من کاری با تضارب و آرا ندارم، بحث تضارب و آرا بحث مقدسی است، واقعا باید باشه در روایت های ما ببینید بس تضارب و آرا سر جای خودش گفته شده. اما خیلی از این شما اینقدر مجلات تخصصی الان زیاد شده و خیلی هاش هم میبینید که مثلا سرطه قضیه هایی که جمع میکنه میبینید که هیچی نده. شهوت ورستن با اندیشه بزرگان، این اندیشه بزرگان رو مطرح بکنیم، بیایم جمع شیم دور هم دیگه بگیم آقا مثلا بوعلی چی چی گفت، ملا صدرا چی چی گفت، نه به اون واقعه حقیقت رو بفهمیم و عمل بکنیم بشه. اصلا اینقدر داره دانشگاه های ما و مباحث علوم انسانی ما از این قضیه فاصله میگه، از اون قضیه که پیامبر بفهمه علم برای این رو هم یاد بگیرید. آقا این برای چیه حقیقتا؟ این برای این است که ما بفهمیم وظیفمون چیه، عمل بکنیم بشه. شما برو تو پاتوز تو دانشگاه، تمام رشته علوم انسانی دارن دائما به شما شک تلقین میکنن. کدوم استاد تو دانشگاه هستش بگه آقا این اصلا جزئی نیست، اینو یه عملش بکنید. آقا در فلسفه میبینیم دائما حیرت به اضافه میکنن. چند نفر توی اینا میاد وقتی میره سر کلاس، میاد میره سر نماز میسته، اصلا میره سر نماز بیسته یا نه بحث دیگه ای. اگر بر سر نماز بیسته وصل بشه، تزکیه بشه، تنها عن الفحشاء و المنکر بشه، کو اصلا خود بحث علمی شهوتی شده که افراد کیف میکنه بشنه این حرفا بزنن. طرف مثلا 70 سالشه. حضرت عباسی بار ارزیابی میکنه آقا دو روز دیگه میره تو قبر، میره اون زیر چی داری؟ نشستی یه 4 تا عشق درست جای برای سید و شهدا بریزی، 4 تا نماز خوندی، یه روزه درست داری خونده، یه قرآن رو فهمیدی؟ آقا ما مهمتر از این چی داریم؟ مهمتر از قرآن و کلام اهل بیت چی داریم؟ این قرآنی که تبیان و لکل شیء هست، فضل القرآن على سائر الكلام که فضل الله على خلقه، فضل قرآن بر همه اندیشه ها و همه کلام ها مثل فضل برتری خداست بر خلقش، یعنی واجب با ممکن. توی که رفتی عمر 70 سال عمر گذاشتی از این قرآن چی فهمیدی؟ الان میخوای بمیری دنبال چی رفتی؟ نشستی چهار تا آیه قرآن رو بفهمی درست؟ خوندی؟ روزانه انسی داشتی با قرآن؟ اینقدر که با کانت و دکارت و هگل، با مارکس و اینا، ماکس پلانک و با کیو و فلان و این شیمیدان و فیزیکدان و ریاضیدان ها و اینا انس داشتی تو زندگی، محشور بودی؟ با خدا محشور بودی؟ با قرآن محشور بودی؟ آقا خیلی شهوت عجیبی هستی. در بحث سعادت و شقاوت اگر خاطر شریفتون باشه، انواع لذت ها رو که شمردیم از نمط هشتم اشارات، لذت های وهمی و خیالی گفتیم خیلی قوی تر هستی لذت های حسی هستش، و لذت های عقلی خیلی قوی تر از لذت های خیالی و وهمی است. لذت های عقلی مثل خیلی از این علوم، مثل ریاضیات، طرف کیف میکنه پای کامپیوتر بشینه. من بلند میشه وقت نماز اذان گفتم اینه نمیتونه دست برداره پای کامپیوتر نشسته، نمیتونه بکنه، داره مطالعه میکنه، همچین کشیده. آقا عقل هست ولی شهوت عقلانی است. تو نمیتونی بری جلو خدا بایستی بگی یا محسن و قد عطا کل موسی. تو اصلا گوشت شنوای حی علی الصلاه نیست، گوشت شنوای حی علی الفلاح نیست، گوشت شنوای حی علی خیر الامن نیست. قد قامت السلام یعنی چه آقا؟ خیلی حرف این کلمه قد قامت السلام. بعد ما مشغول یه کار دیگه هستیم موقع نماز. اینا همون بحث اسلامی شدن دانشگاه که مقام معظم رهبری فرمود، گیرای کار اینجوریست. گیرای کار اینجور جاهاست. شهوت های وهمی، شهوت های خیالی، عرض کنم سین میشینه باید فیلم رو نقد میزنه، اگه بهش بگید چل جل کتاب حاضر راجعه فیلم میشینه از این هی ور راجعه بکنه و حرافی بکنه و بنیسه، دلشون خوشه میشینن دور هم دیگه مثلا راضی به یه موضوع. اینقدر گاهی وقت اینا جست میگیرن آدم فکر میکنه تمام هستی عالم همین موضوع سینا شدن راضی صحبت کرده، اصلا دیگه مردم هیچ مشکلی ندارن، همه مشکل این مسئله است که مثلا این بعد از این کارگردان چی بود بالاخره ما بشین بررسی بکنیم این سناریو رو، مثلا فیلمنامش اینجا اینجوری بود بر اساس این چیزی، آیا مثلا ملودرام به درد مردم میخوره یا نمیخوره، این ملودرام آیا کار موفقی است یا نیست. واقعا آقا باید نشست فکر کرد، واقعا نشست اصلا آدم فکر میکنه که دیگه اصلا مردم هیچ مشکلی جز قضیه نمیدونم تئاتر و سینما و نمیدونم هنر و مسئله جوی ندارن. چنان وقتی باید اندیشه هگل میگه که اصلا آدم بعض وقتا عزا میگیره، احساسی تری مشکل یادش میده. این شهوت های علمی که الان آمده و داره میپکنه جامعه علمی ما رو تو دنیا، حالا خارج ایران که بری که طرف عشقش این است که مثلا 70 سال مثلا گذاشته روی کار موسیقی کار کرده.
آقا حافظ شناس عالی هست. با حافظ شناسه چه دردش میخوره؟ حافظ فهمی چیز خوبیست، اونس با حافظ چیز خوبیست، حشر با حافظ چیز خوبیست. اما محصول کار چی شد حالا بالاخره؟ تای قضیه چی شد؟ تای قضیه این است که آقا میزنن توی قهر با همون شرط ثابت میسنجنت، اکتر اوکر میان سراغت، خلاصه حساب کتاب داری اونجا. ببین این حرفا چیزیش میمونه تای قضیه یا نه برات؟ چیزی میمونه تای قضیه یا نه؟ این دانشگاه ما پوسیدیم اصلا لحلح میزدیم یه بایی استاد به ایچه آقا بالاخره تای این قضیه اینجا که ایشون اینجوری گفته درسته یا غلطه، تا بگی آقا بگو بیدم نظرش چیه، میگه چی؟ تو جزمی هستی، در علم معنا نداره که کسی بگه من فهمیدم. پس بالاخره آقا ما باید چیکار کنیم؟ یعنی ما بالاخره تکلیف و معنی نمیخواد بشه، با این علم فلسفه میخوام که چی بشه آخه؟ من جامعه شناسی میخوام که تکلیف مردم رو مشخص کنم، بالاخره این باید یه اثر عملی داشته باشه. تا کی ما تو سطح اندیشه و شهوت های خیالی و وهمی اینا رو مطرح کنیم، در شهوت های عقلمون مطرح کنیم اینا رو، هی با هم لاس های عرفانی بزنیم، لاس سیاسی بزنیم، لاس نمیدونم هنری بزنیم، بشینیم با هم هی جپ های اینجوری بزنیم، آخه اینجوری به چه درد میخوره؟ جامعه ما الان اینجوری شده، یه عده‌ای واقعا اصلا از متن حقایق جدا شدن، از امام زمان و اهدافش جدا شدن، عشقش این است بره تو اتاقش بشینه تو عالم خودش دشمن میتراشه، توهم میکنه، بعد شروع میکنه علیهش قلم میزنه، بعد چاپش میکنه، بعد 20 مقاله دیگه میخونه که ببینه اون نقد اونو چی زده، بعد اونو جواب میدن، شروع میکنن یه دفعه مثلا میبینی که مثلا 5 سال از عمر یه مجله گذشته هنوز دارن تو این مرآهایی که همشون مانع شفاعت پیامبر میشن دارن قلم میزنن. بعد میگه محصول کار چیه؟ تا هم یکی میخواد محصول کار رو بکشونه به اجتماع، بگه بابا این اندیشه که مثلا رهبر ما شخص کرده، تا وقتی اندیشه رهبر رو تو سمینار رو نمیدونم برای سمینار میذارن، کنفرانس میذارن، کنگره میذارن، تو تلویزیون میزه گرد میذارن، تو روزنامه ها کار ژورنالیستی بکنند و مطبوعات چیز کنند و اینا میپذیرن. اما واسه چی گفت خب حالا آقا من رهبر نفهمید بیاین عمل معروف نهی از اون کار کنیم، بریم تو خیابون عمل بکنیم. چی؟ عمل میشینه 1000 تا نظریه و تئوری میذاره جلو که پادوسوس بکنه. بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنن تا وقتی که این شهوتاشون اعظام میخواد، یعنی این کار شهوانی ادامه داره تو دانشگاه، نمیدونم تو میزگه تلویزیون بشینن مقاله بنویسن، هی راجبش حدود اختیارات اختیار داره نداره بالاخره چی هست، این ادامه داره. ولی وقتی تو اجتماع میخوایم پیاده بکنیم، ببینیم آقا ما به هر حال ما رهبر داریم، ما ولی فقیه داریم، ما به هر حال باید ایشون اهم کرده ما باید اجرا بکنیم، انقلت میذارن جلوش، هزار تا انقلت نظری میذارن جوش. بالاخره این نظرها چه میخواد به عمل تبدیل بشه؟ من میام فلسفه میخونم که چی بشه؟ بالاخره بفهم بابا این کارت راست گفت یا راست نگفت، جنبه عملی اینا و کاربردی اینا در اجتماع چی میشه؟ پس ما چه میخوان عمر اون را بذاریم تو مسائل نظری و هیچ جا عمل نشه؟ و اگر عمل نشود من محصول کار اون و خدا که کاری با تو نداره که تو عمل کردی یا نکردی، اون و شرط زیستی ثابت وجود داره، محاکمت هم خواهند کرد. ما علممون تحت مسائل معنویمون گرفتار تو چنگ کسایی هستش که الان فقط میخوان مسائل در سطح مسائل نظری نگه دارن، هیچ وقت نرسن تو عمل بگن که آقا بالاخره اینجوری هست، اینجوری عمل بکنید. برای اون نشسته دانشگاه درس عرفان میگه، ریشتراش نشسته اونجا از نمیدونم سلوک و عدم فنا و از چی 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 میگه پای درسش 30 تا دختر نشستن که آرایش کردن، یقه‌شون معلومه، بناگوششون معلومه، موهاشون معلومه. آخه تو چه استاد عرفانی هستی که نمیتونی به این شاگردت بگی دخترم؟ آخه این درست نیستش که نه، یا سر این کلاس عرفان ناسلامتی، این تقدس داره، این دانشگاه تقدس داره، علم تقدس داره، اینا مگه شوخی است؟ حالا میرسیم میخونیم شرایط شاگرد و شرایط تعلیم و تعلم رو که اصلا نمیذاشتن کسی قرار نیست سر کلاس بیاد بشینه. الان بعد حجابی و آرایش کردن با کلاس عرفان کاملا جور در میاد، ریش تراشیدن و عمل نکردن با عرفان گفتن جور در میاد. آقا نماز جماعت حضرت فرمود که شرکت نکنه یهودی امت منه. جناب استاد دانشگاه شما کجا کدوم مسجد نماز در جماعت خوندی میخونی؟ کجا رفتی سینه زدی؟ اینقدر حجاب نشسته اینجا که حالا میتونه حرفش هم بزنه، انگار دیگه بعید شده اصلا یه استاد دانشگاه باشه بره توی مجلس بشینه عزاداریش رو گریه بکنه، سینه شو بزنه. اونا کجا؟ نمیدونم اساتید دیگه ما کجا؟ شهید مطهری کجا؟ نمیدونم سلام الله تعالی علیه امام با مردم، با مستضعف، با پابرهنه، با اون پیر زنه، با پیر مرد، شهید رجایی کجا؟ خیلی داریم ما فاصله میگیریم. اصلا این جامعه علمی داره میره به سمت یه کارهای ظرفاً انتزاعی و ذهنی و از معقل عمل خیلی داریم ما جدا میشیم توی مقوله های علوم انسانیمون. آقا این آفته که پیامبر فرمود که انسان بره علم، چندین روایت ما داریم، خیلی، یعنی وقتی میگم چندین یعنی زیاد روایتاش که تقبیح کردن، گفتن آقا جاش تو جهنمه، کسی بره علم یاد بگیره برای جر و بحث کردن، برای مناظره کردن، بشینه پشت میز گرد و تو این سمینار مطرح کنه، اون سمینار مطرح کنه، سمینار بازی از این حرف. چقدر داریم ما میریم، یعنی چقدر میخونن کسایی که اینجوری میخونن اینها رو، فقط همین رفته طرف علوم سیاسی میخونه دانشگاه، محصولش باید میشد مثل چمران که تو لبنان درس دانشگاه آمریکا فارغ التحصیل میشه، میگن آقا بمون آمریکا، میگه من بمونم آمریکا علم من استفاده میکنه ازش، به ضرر اسلام استفاده میکنه، پا میشه بره لبنان اونجا کمک مستضعفین. اگه اندیشه مستضعفین تو ذهنت بود، پا برهنه ها، همین پیر زن ها و پیر مرد ها، همین خانواده های شهدا، همین جانباز ها و بسیجی ها، عشق اینها، خدمت به اینها، با اینها بودن، زندگی کردن با اینها، راه علمی درست بوده. اگه بعد از مدت میگه هی داری جدا میشی، خب دیگه
چه فایده داره این علم خوندن؟
چه فقط همش ماهی نگه داریم اینها رو یاد بگیریم برای جر و بحث و هزم. به خدا طرف رفته پیش میاز زیاد رفته دانشگاه درس بخونه بعد قلم فروشی بکنه، باری رو عرود دوشم یه مستضعفی بر نمیدارن، کمکی به احقاق یه حقی نمی کنن، کمکی به از بین رفتن یه باطلی نمی کنن، نشسته تو خونش قشنگ سیگارشو میکشه چایشو میخوره، تو اون دوتو مینویسه 60,000 تومن دور 50,000 نمیشه آقا 100,000 تومن انقدر نوشتن کاسبی. تو این مجله مقاله میزنه، تو اون مجله مقاله میزنه، تو اینجا چی میکنه سرطای قضیب همین امروز داشتم تو اتوبوس میرفتم یه نفر نشست بغلم نمیدونم در مورد چی صحبت میکردیم در اونجا راجع به چی، بعد این میشه ستون، یه ستون مقاله میشه آقا که چی مثلا این چه حرف حکیمانه ای مثلا تو مثلا نمیخوام در حرف مردم گفته نشه، اما اینقدر گنجش نشست رو پشتیبونمون، بعد من به یاد این افتادم که اینجوری هستش مثلا خودتو هیچ تمام شده پیکا شد یه ستون روزنامه 10,000 تومن بزنید آقا برای همین دیگه پول در برد، باید همینجور پول در بیاد دیگه. خدا میدونه اگر 10 ساعت راجع به همین یک کلمه که پیامبر فرمود تو علم تو برای جرب و بحث یاد میگیری بخواهد با دانشمندان دیگر بستیزد یا بر سفیهان و سبک مغزان بتازد و در افتاد و آیا وسیله جلب نظر مردم به خیشتن قرار دهد باید جایگاه و معوای خود را آتش دوزخ فراهم آورد. آقا با علم باید آدم شد، با علم همین که فرمود نیت باشد جلب رضای خدا، قرب به خداوند، هدایت مردم، اینقدر هستن افرادی که شهوت شنیدن دارن، اینقدر هم هستن کسایی که خیلی قشنگ حرف میزن در خود پیامبرم فرموده. خب شاید عبارتش رسیدیم خوندم براتون. روی این مقوله باید کار بشه، مقوله چی؟ حالا من به وقتش این روایت دومم بخونم برای شما، بعد اصل متن روایت رو ببینید خیلی شیرین تر هستش. میفرماید علم و دانش را با این اهداف نیاموزید که با سفیهان و نابخردان در افتید، بشینی با 4 تا آدم 20 سواد کلنجار بری هی بحث بکنی، اونا نمیفهمن که تو چی میگی، تو هم اظهار فضل میکنی و هی از این حرفای قلم به سلومه میزنی، خودت هم نمیفهمی چی اساسا. و با دانشمندان به جدال و ستیز برخیزید و یا نظر مردم را به خود معطوف سازید. چه حجاب هایی هست هر کدوم اینا، بلکه در گفتار خیش پویای همان حد اهدافی باشید که در پیشگاه خداوند متعال و در نزد او قرار دارد، زیرا آنچه نزد خداست پایدار و فناناپذیر است، چون خدا باقی و پایدار می باشد و ماسوای آن دستخوش فنا و نابودی است. باید شما آبشخورهای حکمت و چراغهای فروزان هدایت ملازم خانه های خیش بوده و مانند مشعلهای تابناک در شب تاریک و دیجور دل زنده و کهن جامع و جند پوش باشید که میان اهل آسمان معروف و در میان اهل زمین گمنام زیست کنید.
ببین چقدر قشنگ میگه لا تتعلم العلم لتمار او به صفحه ها. ای کاش این مرادف زیبای به سلام مرا جا میفتاد. مرا رو یادتون هست که در معرفت توضیح دادیم در موردش، اگر مرا بکنی از شفاعت و محروم است، من شفاعت نمیکنم. فرماید علم رو نهید یاد بگید که اهل مرا با صفحه ها بشید. هی بگو تو حرفت به کرسی بشونی. ببینیم بابا هی حرف زدن، هی جر رو بس کردن، هی کش دادن، هی و تجادلو به العلماء، با علماء مجادله بپردازید. ولی تصرفو وجوه الناس الیکم، این که مردم رو بر جلب توجه بکنه، مردم به سمت خودتون با علم، با دانش، با سواد، با حرف زدن مشتری جمع کنید. وابتغوا بقولکم ما عند الله، با قول خودتون دنبال اون چیزی باشید خدا فرموده. فانه یدوم و یبقا، اون هست که میمونه، و ینفد ما و ینفد ما سوا، اونی که نزد غیر از نزد خداست همه چیز میمیره. ببینید چه جوری داره میگه، میفرماید که اخلاص رو رعایت کنید در علم، برای این چیزا اگر برید اینها نمیمونه، چون اهدافش چی است؟ دنیاییست، پایدار نیست، پیش خدا هم نخواهد ماند. کونو ینابی الحکمه، چشمه های حکمت باشید. مصابیح الهدى، چراغ های هدایت. احلاس البیوت، احلاس البیوت سرج اللیل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون فی اهل السما و تخفون و تخفون فی اهل الارض. اینجوری باشید. یعنی چی؟ یعنی آقا از این کار علمی هی ظهور رو نخواهید. هر کاری هم میکنید برای خدا، این قیام لله سر جای خودش، اما دل انسان پیوند داشته باشه با خلوت، خیلی چیز خوبی هستش. اگر کسی چهار چیز را هدف دانش آموختن خود قرار دهد، موجبات ورود به آتش دوزخ را برای خیش فراهم می نماید. به این معنی که از رهگذر عالم بودن بخواهد یک با دانشمندان مباهات ورزد. بر دانشمندان مباهات ورزد. چشم هم چشمی ها، این که کی جلوتره کی جلوتره نیست، کی سوادش بیشتره کی سوادش بیشتر نیست، کی کتاب بیشتری نوشته کی کتاب کمتری نوشته، نمیدونم مسابقه توی این چیزا، توی نمیدونم تعریفات، به قول آیه حسن زاده شهوت تعریفات، مسابقه در شهوت تعریفات، در نمیدونم چه و چه مباحثه، نمیدونم مقاله نویسی و خیلی چیزهای دیگه. با سفیهان و نابخردان به ستیزت، توجه و انظار دیگران را به خود جلب نماید. از امرا و دولت مردان اخذ کنند. چی اخذ کنند؟ که روش نوشته مالو ثروت، آخون درباری بشه، حرف بزنه که دیگران خوششون بیان، دیگران خوششون بیان. حالا نگیم الان درباری وجود نداره، شاهی نیسته، چه آخون درباری هم معنا نداره ها. چرا هستن آخوندهایی که فقط باب طبع بعضی از آقایون صحبت میکنند و انتقادا گفته نمیشه، حرفا زده نمیشه، تا هم بزنی ریشتو میکنه میره فکراش. هستن کسی که با ملی نصورت میکنن، نگیم آقا الان دیگه شاهی نیستش، درست شاهی نیست، و تفکرات آخونده درباری شدن هست، به مزاق دیگران حرف زدن هست، به مزاق جناب وزیر سخن گفتن هست، تا به یه آقای وزیر مثلا فلانجا کار اشتباه بود، این کار نکنید، توی سازمان باید اینجوری بشه، توی وزارت خونه اینجوری بشه، دکت کنم بره پیکاش میکنن دیگه. تو هم بترسی از اینکه ماشین رو ازت پس بگیرن، خونه هم که بهت دادن، اینو موبایلی هم که دستت هست، با راننده که در اختیار گذاشتن بگیرن، فردا هیچی بعد حرف نزنی، بترسی دوباره بعد برگردی توی این حجره ها بشینی، توی این خونه های 60-70 متری بشینی، بعد دیگه زبونت لاله نمیتونی بگی. هستن دیگه الان. اگر این روحانیونی که توی دستگاه‌های دولتی ما دارن کار میکنن به رسالت خودشون درست عمل میکردن،
اون روحیه نواب صفوی خدا بیامرز رو داشتن، روحیه جهاد رو داشتن، روحیه حرف زدن رو داشتن و نترسیدن از اینکه نونشون بوره، انتقاد درست میکردن محترمانه ها، نه اینکه بخوان آبروریزی بکنن، نه بخوان چند دار را بندازن، نه اینکه بخوان تضعیف نظام کنن. خیر، آقا انتقاد صریح میگفتن، هی ماست مالی کردن، هی سرپوش گذاشتن، هی نگفتن، هی نمیدونم رعایت های این چنینی اون چنینی. خب الان ببینیم اوضاع چجوری هست. رشوه بیشتر شده یا کمتر شده تو در وزارت خونه ها دستگاه ها؟ دزدی بیشتر شده کمتر شده؟ اختلاس بیشتر شده کمتر شده؟ بدهجایی بیشتر شده کمتر شده؟ سوء استفاده از بیت المال بیشتر شده کمتر شده؟ عکس کنه. اینقدر داریم آقا عالم رو میخرنش، یه ماشین میزنن زیر پاش، یه راننده، یه خونه و یه موبایل، تا حفظ یه تلفون هم وصل میکنن خونت برات که آقا خونه شما کارتون خیلی لازم است، باید شما تلفن دم دست نیاز دارید به اینها، نمیشه موبایل که بدین نه، هیچ خونه هم تلفن وصل میکنن، ترورش کردن تمام شده خیلی. یه سنی رو حرف بزنه این فردا میتونه حق بگه. بمانه انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.